بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى ومحمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که اگر تعلیم سوره ای یا آیه ای به عنوان مهر زن قرار داده شود، آیا لازم است آن سوره یا آیه تعیین بشود یا نه؟ عرض کردیم مشهور قائل بر این بود که لازم است و بدون آن مهر المسما باطل است، اما گفتیم که عده‌ای اشکال گرفتند در لزوم تعیین سوره آیه. مرحوم سید عاملی، نوه دختری مرحوم شهید ثانی صاحب مدارک، ایشون در کتاب نهایت المرام که کتاب دیگر ایشونه فرموده که ربما ظهر من صحیحت ابن مسلم المتزمنت لقضیت تلک التي طلبت من النبی صلی الله علیه و آله التزویج جواز و کون المهر مجهولاً فانه علیه السلام زوجها على ما يحسن من القرآن من غیر سؤال اما يحسنه من ذلك. منظورشون از صحیح محمد ابن مسلم همان روایتیه که سابقا گذشت از امام باقر علیه السلام که فرموده بودند جاءت امرأة الى النبی صلی الله علیه و آله فقالت زوجنی، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله من لهذه، فقام رجل فقال انا یا رسول الله زوجنیها، که یادتون باشه گذشت دیگه، سه بار بلند شده اینها. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله فی المره الثالثه اتحسن من القرآن شیئا، از قرآن چیزی بلدی؟ قال نعم. فقال قد زوجتكها قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن فعلمها اياه. ایشون داره به این روایت تمسک میکنه که پیغمبر اصلا ازش نپرسید کدام سوره کدام آیه، همینجوری گفت هر چی که از قرآن بلدی، سوره آیه معلوم نکرده. اگر لازم بود خب پیغمبر باید سوال میکرد. مرحوم صاحب حدائق هم فرموده قد عرفت مما قدمناه ذکره انما ذکره من اشتراط التعیین علی الوجه الذی ذکروه مما لم یقم علیه دلیل بل ربما ظهر من الادله خلافه و صحیح محمد ابن مسلم المتزمن لحکایت المرأة التي طلبت من النبی صلی الله علیه و آله ان یزوجها ظاهر فی ما قلناه و من از ظاهر ان هذهی سیقت العقد، ظاهر یعنی از ظاهر از روایت از سیه محمد ابن مسلم این است که پیغمبر با همین کلام سیغه را جاری کرده. ما انما یحسنه غیر معلوم ولا مضبوط به کون صورت او اقل او اکثر فای جهالت اشد من هذه الجهاله و هم قد اثبتوا الجهاله فيما لو استقها تعليم سوره وهي اعم من الطويله والقصيره فلا بد من تعيينها والخبر قد تزمن ما يحسن من القران وهو اشد اجمالا وابهاما. فرماید اشکالی که آقایون میگیرن، میگن اگر گفت یه سوره به اعتیاد میدم، این سوره کدام سوره است؟ نمیشه، باید بگه کدام سوره، چون بدون این مهر مجهول خواهد بود. خب این دیگه جهالتش بیشتر از این نیست که پیغمبر به طرف فرموده که هرچی از قرآن بلدی، هرچی از قرآن بلدی چه چیه، کجاست، معلوم نیست اصلا. این جهالتش بیشتره که اصلا سوره است، کمتر از سوره است، بیشتر از سوره است. و قد عرفت ایزن ورد الاخبار به صحت تزویج علی الدار والبیت والخادم و ان لها وسطا من هذه الاشیاء و من الظاهر ان هذه الاشیاء انما خرجت مخرج التمثيل فالحکم بالصحه غیر مقصور علیها. نباید بگیم فقط بر همین سه مورد بسنده می کنیم که ما هم سابقا عرض کردیم. این از باب ذکرت مثال یا مورده، اختصاص ندارد حکمی که حضرت فرمود به این موارد. لکنهم من حیث الالتزام به هذه القاعده، منظور از هذه القاعده یعنی چی؟ یعنی عدم جهالت در مهر، معلومیت مهر. التي اتفقوا عليها في المهر قصروا الحكم فيها على مورد هذه الاخبار. فيها یعنی چی؟ یعنی در جایی که ذکر نشود و حمله بر مورد وسط بخوایم بکنیم، فقط گفتن همین سه مورده، جای دیگه نداریم، جای دیگه باطل. و الا فالحق ان هذه القاعده و ان اتفقوا ظاهرا عليها لكن لما كانت غير منصوصه ولا دليل عليها في الاخبار فانه بالنظر الى الاخبار الوارده في المقام لا مانع من صحه العقد فيما منعوا من. با توجه به روایات ایشون میفرماید که اون موردی رو که اصحاب قائل بطلان شدن، ظاهرش این است که نخیر صحیح است و باطل نیست. اما اون بحثی که در صحیحه محمد ابن مسلم آمده، منافاتی ندارد با چیزی که اصحاب در اینجا گفتن. می توانیم هم ملتزم بشویم به صحیحه محمد ابن مسلم، هم در اینجا ملتزم بشویم به لزوم تعیین سوره. منافات نداره. چطور منافات نداره؟ سابقا ما گفتیم آن چیزی که از اخبار برمیاد این است که شرط تعیین مهر این است که آنچه که تعیین می شود دارای حدی باشد فل واقع که بر آن انطباق قهری صورت بگیرد. دیگه اختیار در دست کسی نباشد که بخواد در خارج دستکاری بکنه، کم و زیادش کنه. اینو در کلی نمیگم ها، چون کلی از باب انطباق کلی بر فرد، در ضمن هر فرد کلی هم موجود است، پس اونجا اشکال نداره، چون اون چیزی که مهر شده کلیه. کلی در ضمن فرد الف با کلی در ضمن فرد ب یک کلی است، فرقی نداره، در کلی نمیگیم. در این موارد که از باب کلی و فرد نیست، افراد با هم فرق میکنند، یه فرد رو تعیین کرده نه یه کلی را. اما حالا کدام فرد از بین افراد؟ بگیم در اختیار خودش. این یعنی چی؟ یعنی تعیین نکرده. وقتی بشه در اختیار خودش یعنی تعیین نکردی، گفتی حالا بعدن تعیین کن. پس این که اصحاب در اینجا میگن لازم است تعیین بشود از این باب است. شما گفتی یه سوره از سوره های قرآن، این طور نیست که اینا از حیث آن چیزهایی که دخیل در مالیتند مثل هم باشند. اگر بگی مثلا یک کیلو گندم فرق نمی کنه، حالا یک کیلو از این برای این مثلا سا از این صبره برد از این سا برداری یا اینکه سا برداری، یه قیمته، مالیت در هم با هم فرقی نمی کنه. اگر گفتی یه ماشین مثلا با فلان مدل مال فلان سال فرقی نمی کند، حالا الفو بدی ماشین الفو یا ماشین برو، از حیث مالیت درش فرقی نمی کند. اما اگه بگی یه سوره خیلی فرق است بین سوره کوثر تا سوره بقره، تعلیم اینها با هم دیگه متفاوت، از حیث مالیت فرق می کند. این طوریست که بگیم اینجا هم نسبت کلی و فرده. نسبت کلی و فرد وقتی میخوایم در نظر بگیریم معنیش این است که همه افراد از حیث مالیتی که مد نظرند در مهر با هم مساوی اند، اونجا میشه کلی و فرد باشه. برای همینم هم حضرت فرمود اگر خادم دار بیت و امثال اینها رو مهر قرار داده باید چی بده؟ حد وسط. نفرمود هرچی داد داد. اگر اینطوری باشه که در اختیار خودش باشه بگه اقل بیتو بده، اقل خادمو بده. چرا نمیگه؟ برای اینکه افراد اینها از حیث مالیت با همدیگه متفاوتن. درست خادم یه عنوان کلیست دارای افراد، اما از اون نظری که در مهر ذکر میشود که حیث مالیتشه، افرادش چی هن؟ متفاوتن، واحد نیستن. فلذا فرموده باید چیو بده؟ حد وسط. بنابراین در اینجا هم که اصحاب گفتند اگر گفت سوره چون معلوم نیست کدام سوره و افراد سوره از حیث مالیت در تعلیمش با هم متفاوته، به همین جهت طبق حرفی که میگن، حرفشون هم درسته، میگن تعیین صورت نگرفته. اما آن چیزی که در سیه محمد ابن مسلم آمده چیه؟ نفرموده سوره آیه اینا نیست، گفته ما تحسن من القرآن، هر مقداری از قرآن که بلدی. این یه حدی دارد فلواقع، یه حدی دارد فلواقع. بالاخره اون مقداری از قرآن که این بلده واقعش یه واقعی داره که چقدر این بلده. دیگه در اختیار خودش نیست که بگیم بعدن حالا تو بیا بگو الف یا ب، الف و ب نداره، هرچی از قرآن که بلدی. پس در اینجا تعیین صورت گرفته. بله مجهوله، اما ما عرض کردیم اشکال از حیث جهل نیست، از حیث صدق تعیینه. سابقا عرض کردیم علم شرط نیست، تعیین شرط است. و در این روایت در صحیح محمد بن مسلم تعیین هست اگرچه معلوم نباشد، اما تعیین محقق. در حالی که اگر بگه یه سوره تعیین هم درش محقق نیست. پس تمسکی که مرحوم صاحب مدارک و صاحب حدایق کردن به سید محمد ابن مسلم برای رد کلمات اصحاب، تمسک تمامی نیست، قابل تمسک نیست. سید محمد ابن مسلم منافاتی با آنچه که اصحاب گفتن نداره. بنابراین تنها وجهی که ما میتونیم برای تصحیح مهر در این فرض در نظر بگیریم اینه، همون که سابقا گفتیم. اگر گفتیم برای سوره های قرآن یه حد وسطی میشه در نظر گرفت، اگر اینو گفتیم مانند همان بیت خادم دار که حضرت در اونجا فرموده بود حد وسط، در اینجا هم چی میشه؟ حد وسط. اما این مبتنیه بر چیه؟ مبتنیه بر این است که بگیم عرف می تواند حد وسط در نظر بگیرد، اما اگر گفتیم عرف حد وسط برای این موارد در نظر نمی گیرد، یا اینکه نگفته یه سوره، نگفته یه آیه تا حد وسط در نظر بگیریم، گفته چند سوره. چند سوره که دیگه حد وسط نداره که. چند سوره یعنی چند سوره. بالاخره یه سوره، دو سوره، ده سوره، صد، چند تا سوره است. این چند یعنی چند. ابهام داره این حد وسط. مگر اینکه بگیم مثلا قرآن 114 تا سوره داره، حد وسطش میشه چند تا؟ نصفش دیگه، یعنی چند؟ میشه 57. اگه گفت چند سوره یعنی 57 سوره، اونجا 57 سوره های چی؟ متوسط. اگه گفت چند آیه، حالا بنابر قول مشهوری که میگن 6600 و اونم چقدر، اونو تقسیم بکنیم به دو بگیم اینقدر آیه، اونم آیه های متوسط. یه مقداری اینجا تعیین حد متوسط چی میشه؟ سخت میشه. عرف هم خیلی نمیتونه اینجا حد وسط در نظر بگیره. در نتیجه در این موارد مسئله خالی از اشکال نیست. اونو عرض کردیم دیگه، در کلام صاحب حدایق هم بود، ما هم سابقا گفتیم ما احتمال خصوصیت در آن موارد نمیده. اینطور نیست که بگیم اگر خانه باشد حد وسط، اما اگر اسب باشد نه، باطل. احتمال خصوصیت درش نمید. اما مسئله بعدی که محروم محقق ذکر کرده بود این بود که آیا لازم است تعیین کند که تعلیمی که انجام می دهد بر اساس کدام یک از قرائات سبعه یا عشر است؟ تعیین قرائت هم شرط هست یا شرط نیست؟ محقق در کلماتش لزوم تعلیم را نسبت داده بود به قیل، که ظاهرش این است که قائلی دارد. اما محقق کرکی فرموده فی قول نقله جمع من الاصحاب ولا نعرف القائل به انه یشترط تعیین قراءه من القراءات الجائزه لانها متفاوته في السهوله والصعوبه فلو لم يعين لزم الغرر. پس قائلش معلوم نیست کیه این حرف. معلوم میشه قیلی که میگن از باب یحتمله، نه از باب اینکه قائلی دارد، از باب ابداع احتمال دارن بیان میکنه. شیخ هم در مبسوط فرموده هل یجب تعیین القراءه و هی الحرف الذی یعلمها ایاه علا وجهین احدهما لا یجب و هو الاقوا. این شیخ نفرمود قولین، فرمود وجهین. لأن النبي صلى الله عليه وآله لم يعين على الرجل، یعنی همون سیه محمد ابن مسلم، این خیلی حرف عجیب میگه، مصحب محمد ابن مسلم نگفت، به اون مرده که میخواست زن بگیره نگفت که بر اساس کدام یکی از قرائات میخوای بهش یاد بدی. این مثل این که مثلا در زمان پیغمبرم ما قرائات سبه داشتیم که حالا بگن که پیغمبر نگفته بر اساس کدام قرائت میخوای یاد بدی. حالا بعدا میرسیم که بعضی ها ادعا کردند که در زمان پیغمبرم اختلاف قرائت وجود داشته، حالا نمیگن قرائت سبعه، اما میگن اختلاف قرائت بوده. والوجه الاخر لابد من تعیین الحروف لان بعضها اصعب من بعضن فمن قال انه شرط فان ذكره والا كان فاسدا ولها مهر مثله. و من قال لیس به شرط لقنها ای حرف شاء انشاء بالجائز. حالا این انشاء ظاهرا همون شاءه قبله، این احتمالا نسخه بدل باید باشه، یعنی ای حرف انشاء بالجائز. تو اینجور نموش که از خودش قرائت من در آوردی حق نداره در بیاره، مثلا حرامه آدم قرآن رو بخواد اینجوری از خودش در بیاره و بخونه، باید قرائتی باشد که جواز قرائت آن وجود دارد، که میگن قرائت سبعه یا عشره رو برخی ادعای تواتر در مورد همش کرده، مثلا همش متواتره. و هو صحیح عندنا لان التعیین یحتاج الى دلیل فاذا ثبت انه یصح کان لها المطالبه به ای موضع شاءت. می‌فرماید اگر گفتیم صحیح است، یعنی تعیین قرائت لازم نیست، در این صورت اختیار در دست کیست؟ ایشون می‌فرماید در دست زوجه. کان لها المطالبه، زوجه حق داره بگه من فلان قرائت رو میخوام یا بهمان قرائت. اما صاحب جواهر فرموده ان التخییر الیه، میگه نه خیر، تخییر در دست زوجه نه زوجه. ضرورت کون الواجب فی ذمتهی امر کلی موکول الیه که غیرهی من الدین الکلی. اگه کسی بدهکار باشد یک کیلو گندم، آیا این که الا از این گندم بده یا آن گندم بده، حالا فرض کنید که گندم ها هم قیمت های مساوی داشته باشه، این در اختیار اوست یا در اختیار دائنه؟ این در اختیار مدیونه، در اختیار دائن نیست، در اختیار خودش از هر کدوم خواست میده. اینجا هم میگن همینطوره، مدیون زوجه، تعیین در اختیار اوست نه در اختیار زوجه. عرض شود اما آن چیزی که در این مسئله میشه بهش ملتزم شد این است که لزوم تعیین قرائت به همان ملاکی است که در لزوم تعیین آیه و سوره اصحاب بدان اومدن بهش ملتزم شده. در خصوص تعیین آیه و سوره مگه روایت داشتیم؟ مگه نص داشتیم؟ علل قاعده بهش ملتزم شدم، گفتم بدون تعیین جهالت در عرض شود که مهر راه پیدا میکنه یا تعیین صدق نمی کند، فلذا تعیین شرط. خب این ملاک در تعیین قرائت هم میاد، چه فرقی میکنه بین اینا؟ اگه تعبد بود میگفتیم تعبدن در اونجا داریم در اینجا نداریم، وقتی تعبد نیست قاعده است، خب قاعده هم در اونجا هست هم در اینجا، چطور شد در تعیین سوره میگی تعیین لازم است اما در تعیین قرائت میگی تعیین لازم نیست؟ اگر تعیین نشود قرائت، اینکه کدام بر اساس کدام قرائت میخواد تعلیم کند، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشود واقعی وجود نخواهد داشت که تطبیق مهر بر آن قهری باشد. در اختیار کی قرار میگیره؟ زوج. و این معناش چیه؟ عدم تعیین. پس تعیین قرائت لازمه. حالا اونو عرض میکنم. بله اگر ارتکاز عرفی بر قرائت خاصی باشد، مثل این ایامی که الان توش هستیم قرائت حفص از عاصم است که همه جا رو گرفته، به نحوی که عرفن اصلا باقی قرائات شاذ به حساب میاد. اینجا میشه گفت همین ارتکاز در واقع چیه؟ شرط ضمن عقده. وقتی میگه تعلیم قرآن یعنی تعلیم قرآن بر اساس این قرائت، قرائت حفص از عاصم، اگر خلاف آن باشد باید تصریح بشه وگرنه حمله بر این مورد میشه. اما این معنیش این نیست که تعیین نشده، یعنی تعیین شده ولو ارتکازن، پس تعیین لازمه، حالا یا تصریحن یا ارتکازن. اما این که بگیم اصلا تعیین لازم نیست، فرض کنید در جای ارتکازی هم نیست، مثلا همه این قرائات معموله یا چند تا از اونها معموله، ارتکازی هم وجود نداره که بخوایم بگیم شرط ضمن عقد این است که فلان قرائت، در اینجا تعیین صورت نگرفته. البته این که در کلام مرحوم محقق کرکی بود که گفتند اگر تعیین صورت نگیرد قرار لازم میاد، یا گفتند برخی از قرائات از برخی دیگر سخت‌ترن، اینا ملاک لزوم تعیین نیست، چون سابقا گفتیم ما دلیلی بر عدم جواز قرار در مهر نداریم. حالا قرار اصلا لازم بیاد، دلیلی نداریم که مهر نمیتونه قراری باشه، ما فقط نفی قرار رو در کجا داریم؟ در بیع، نهی النبی عن بیع القرار، فلذا برخی ها گفتن فقط بیع نمیتونه قراری باشه، معاملات معاوضی دیگر اگر قراری باشد اشکالی ندارد. حالا اگر تعمیم دادیم از بیع خواستیم توسعه بدیم، حد اکثرش این است که بگیم باقی معاملات معاوضی، اما نکاح که از معاملات معاوضی نیست که، مهر که در برابر بوز نیست که بخوایم بگیم قرار درش راه نداره، پس دلیلی برای عدم جواز قرار در تعیین مهر وجود ندارد. مشکل سختی و آسانی قرائات هم میشه با چی حل کرد؟ با حد وسط. مشکلش رو گیم اونی که متوسطه از لحاظ سختی و آسانی، بلکه همونطور که سابقا گفتیم لزوم تعیین به این جهت است که اگر نگوید کدام قرائت و حد وسط هم بین قرائات خیلی معنای عرفی نداره، بگیم بین این هفتا یا دهتا حد وسط، برای اینکه نسبت بینشون تباینه و تنها چیزی که سبب تمایزشون میشه سختی و آسانی نیست، تا بگیم خب حالا نگاه بکنیم حد وسط از سختی و آسانی رو در نظر بگیریم تا بتونیم به این ترتیب قرار رو برطرف کنیم. اما این که گفتند اگر تعیین لازم بود باید در این سیه محمد ابن مسلم پیغمبر تعیین میکرد، پیغمبر از مرده باید سوال میکرد که بر اساس کدام قرائت میخوای به این تعلیم بدی، این متوقف بر این است که ثابت بشود اختلاف قرائات در زمان نزول قرآن هم بوده، در زمان پیغمبر هم ما حالا قرائات سب نبوده چون اینا که متأخرن، اما بالاخره اختلاف قرائتی بوده که برخی از اصحاب هم اینا ادعا کردن که بوده، اما این مدعا خلاف ظاهر برخی از اخباره. مثلا در خبر زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال ان القرآن واحد نزلت من عند واحد ولكن الاختلاف يجيء من قبل الروات، اونی که نازل شده یه قرائت بیشتر نیست. اینطور نیست که خدا وقتی نازل کرده مثلا 7 قرائت 10 تا قرائت نازل کرده باشه. اونی که نازل شده یه قرائت. اختلاف به واسطه اختلاف قرا پیش آمده. یا مثلا در حسنه فضیل ابن یسار میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام ان الناس یقولون، ناس یعنی عامه اهل سنت، ان القرآن نزل علی سبعه احرف. این یه روایت معروفیه در نظر سنت که در نزد ما هم بعضن برخی ها از این روایت استفاده میکنن و استناد میکنن برش. ان القرآن نزل علی سبعه احرف فقال کذبوا اعداء الله. یا اعداء الله ولکنه نزل علی حرف واحد من عند الواحد. ظاهر این روایت چیه؟ این که گفتن ان القرآن نزل علی سبعه احرف یعنی به 7 طریق اصلا در نزول این گونه بوده، نه اینکه بعدن قرآ آمدن اختلاف کردن. اصلا هنگام نزول به 7 طریق نازل شده. حضرت میگه دروغ میگه. موقع تنزیل یک روش و یک قرائت بیشتر نبوده، اختلاف و قرا به وجود آوردن. ابن عسیر در نهایه همین روایت رو آورده در تحت حرف، لفظ حرف، میگه فیه یعنی فل مثلا خبر، نزل القرآن علی سبعه احرف کلها کافن شافن اراد بالحرف اللغه، یعنی على سبع لغات من لغات العرب، ای انها مفرقه في القران فبعضه بلغه قريش و بعضه بلغه حزي و بعضه به لغت حوازن. اینا قبایل عرب بودن که اختلاف لهجه داشتن با هم دیگه. و بعضه به لغت الیمن و لیس معناه ان یکون فی الحرف الواحد سبعت و اوجه. میگه معنیش این نیست که یک مثلا لفظ به 7 طریق بتونه خوانده بشه، یعنی موقع نزول به 7 طریق آمده باشه، وارد شده باشه. الا انه قد جاء في القرآن ما قد قرأ بسبعه و عشره که قوله تعالی مالک یوم الدین و عبد الطاغوت. میگه بعضی جاهای قرآن هست بعضیا گفتن به 17 روش میشه اینو خوند، مثل مالک یوم الدین یا عبد الطاغوت. اگر منظور از سبعت احرف این باشد که فقط به 7 روش، معنیش این است که این 17 روشی که اینجا آمده چیه؟ 10 تاش باید بذاری کنار، اجمالا میدانی 10 تاش غلطه. و مما یبین ذلک قول ابن مسعود انی قد سمعت القرعه. قرعه جمع قاریست، قاری دو تا جمع داره، قراء و قرعه. انی قد سمعت القرعه فوجدتهم متقاربین فقرعوا کما علمتم انما هو کقول احدکم هلما و تعالا و اقبل. این ستا یه معنی داره. اختلاف قرائت هم این گونه است، از حیث معنا فرقی در قرآن ایجاد نمی کند، که البته می دانیم این گونه نیست، اختلاف قرائات بعضا از حیث معنا هم ایجاد اختلاف در قرآن میکنه. فلا تقربوهن حتی یطهرن یا فلا تقربوهن حتی یطهرن، اینو دو تا معنا میده. اگه یطهر نباشد یعنی به مجرد اینکه از حیض پاک شد ولو قبل از غسل دخول بهش جایز، اگه یطهر نباشد یعنی منوط بر غسل است. پس اختلاف معنا هم هست، اینطور نیست که بگیم اختلاف قرائات اختلاف معنا ایجاد نمی کند در هیچ جا. یا مثلا مالک یوم الدین و ملک یوم الدین دو معناست. و فیه اقوال غیر ذلک هازا احسنها، میگه کسای یه جورای دیگه هم معنا کردن این روایتو، بهترینش همینه که ما گفتیم، میگه سبعت احرف یعنی لهجه های مختلف عرب در قرآن هست که اون چیزی که از روایت عرض کردیم حسن فضیل ابن یسار به دست میاد این است که در زمان امام حداقل اونایی که میگفتن ان القرآن نزل علی سبعت احرف منظورشون چی بوده؟ منظورشون این بوده که واقعا به هفت روشی که قرآن میخونن قرآن هم به همین هفت روش نازل شده. امام تکذیب میکنه، میگه نخه، قرآن وقتی نازل شده یک به یک روش بیشتر نازل نشده. بنابراین تمسک به صحیحه محمد ابن مسلم برای این که بگیم لازم نیست تعیین قرائت، تمسک صحیحی نیست، چون در زمان پیغمبر اصلا معلوم نیست اختلاف قرائات هایی که الان وجود داره اون موقع وجود داشته باشه. احتمال قوی وجود داره که اون موقع یک قرائت بیشتر در بین مردم نبوده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.